أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مفهوم وصف بود. قول اول رو در موردش صحبت کردیم، قائلینی بودن که میفرمودن مفهوم وصف ثابته و ما هم فعل جمله این قول رو پذیرفتیم، ولی یک ملاحظه این وسط بود. قول دوم هم قول کسانیه که اینها قائل بودن که مفهوم وصف رو ما میگیم که وصف دلالت بر مفهوم نداره، مثل شیخ انصاری و آخوند خراسانی، مثل میزاینانی و غازیا. اینها استدلالشون به این بود که میفرمودن که وصف دلالت بر مفهوم اگر بخواد داشته باشه باید قید حکم بوده باشه، نه قید الموضوع، نه قید المتعلق. یعنی تو جمله شرط اینا تصویرشون اینه، میگن که اومدن حکم در جمله جزا برای موضوع و اون خلاصه تعلقش به متعلق منوط به اون شرط تو جمله شرطیه بوده. پس در حقیقت جمله شرط قید بوده برای حکم، آمدن حکم روی موضوع یا به تعبیری متعلق. اما در جمله وصف که شما دارید میگید دلالت بر مفهوم سامنه کشه، میخواد ببینید مفهوم وصف داریم یا نه، اینجا میبینیم که این وصف قید چیه؟ قید موضوعه، نه وصف قید موضوعه، نه قید برای حکم. تعبیرشون اینه، خلاصه قید نفس رو. یه تعبیری که دارن تو کلام میرزا نائینی، ما تو تشریحش اینجور تشریح میکنیم، ما میگیم قید است برای آمدن حکم روی موضوع. میرزا نائینی غلطشون این بوده، ولی تو عبارتشون عبارت خیلی مناسبی نیست. تعبیرشون اینه که میفرماین که دلالت وصف بر مفهوم متوقف است بر اینکه وصف قید الحکم باشد. این دیگه خیلی تعبیر نامناسبه. این یه نوع تسامح در تعبیر بوده، نه اینکه فکر کنید منظورشون واقعا اینه. یعنی قید تعلق حکم به اون متعلق، قید برای اون تعلق حکم، ولی قید الحکم حکم مقید بشه این نه هم چیز نیست.
اونی هم که
بله بله، حتی که مثلا اینجا نیست، حتی اینجا مراد نیست، نه اینجوری اراده نکردن، چون که حکم وقتی که کنار موضوع متعلق میذاری به اون معنا نیست. اما به هر حال دیگه باید توجیهش بکنیم این عبارت رو، چون اینجا حکم مقابلش میذارن موضوع متعلق میذارن، این اجزای ثلاثه، پس بنابراین اون معنا رو اراده نکردن، همون معنای متعارف علم اصولش رو اراده کردن، نه معنی لغوی مثلا از جدی. اما نه، ظاهرا تعبیر مرادشون مشخصه، ما نمیخوایم بهشون ایراد بکنیم، لازم ایرادم نکردیم، مراد مشخصه. خود حکم نباید ما بگیم قید میپذیره، اما خب ایشون منظورشون اینه که تعلق اون حکم به این موضوع یه قیدی داشته. حالا ما هم در حقیقت وقت ایشون خلاصه حرفشون اینه که میفرماین که چون ظاهر در خلاصه قضایای ما اینجوریه که وصف قید اون موضوع است، کما فی مفهوم لقب، مثل حالت برگشتش مفهوم لقبه، خلاصه ما اینجوری در نظر میگیریم که نکنه این وصف قید اون موضوع و با همدیگه شدن یک معنا، با همدیگه این مجموعه ترکیبی یکی شدن، پس بنابراین قید الحکم نیست. وقتی قید الحکم نبود وصف دلالت بر مفهوم نداره، که نه اون میاسه همون جزئی از اجزاء موضوع یا متعلق ماست. وقتی جزئی از اجزاء موضوع یا متعلق ما شد، اصلا این نیستش که ما بگیم انتفاعش باعث میشه که ما بگیم حکم منتفی میشه، نه، این مثل همون لقبیه که موضوع رو داره درست میکنه، اجزاء موضوعه. اگر منتفی شد مثل اینه که بگیم که حکم منتفی به انتفاع موضوعش شده، خود حکم اینجا برای خود همین موضوع منتفی میشه، شخص حکم منتفی شده به انتفاع موضوع خودش. اینو جوابش روشن شد از اون بیاناتی قبلا شد خدمتتون. ببینید ما نمیگیم دلالت بس بر مفهوم متوقف است برای اینکه قید الحکم بوده باشه، ما میگیم که این که حکم بیاد روی موضوع خودش، این باید اگر منوط باشد به این که این موضوع مقید به یک قیدی بشود دلالت بر مفهوم داره. حکم میخواد بیاد روی این موضوع، منتها منوط است این مسئله به اومدن یک قیدی. خب این قید ما قید برای کی میاریم؟ قید برای موضوع میاریم یا قید برای متعلق میاریم؟ لازم نمیخوایم بگیم قیدی که اینجا میاد برای حکم میاد، خود نسبت بین حکم و موضوع هم این قابل تقلید نیست. یعنی اینکه بگیم که حرف میزان آینه توجیه کردیم، گفتیم منظورش اینه که اومدن حکم روی موضوع بعد این مقید بشه. خب این یه وقتی که نسبت رو تو قضیه شما مقید میکنی، نسبت مقید به جمله انشاء میکنی، اونجا قابل تصویر هست. اما الان ما میخواییم اومدن حکم روی موضوع رو مقیدش بکنیم، چجوری باید تقلیدش بزنیم؟ مثلا نسبت رو رای داریم و اینجا تقلید بزنیم؟ وقتی که ما موضوع رو اومدیم تقلید زدیم به یک قیدی، معناش این میشه که حکمی که میخواست بیاد روی این موضوع، این موضوع مقید شد به این قید، با تقلیدش به این قید این حکم میاد روش سامنه کن. این همون در حقیقت همون مسئله است که شما میخواستید بگید. یعنی در حقیقت ما میخواییم اومدن حکم به موضوع رو تقلیدش بزنیم. حکم که میخواد بالا به تعبیر دیگه متعلق، حکم که میخواد بیاد روی این متعلق، باید تقلید بخوره، همجور مطلق روش نیاد. چیکار میکنیم؟ این متعلقه رو مقید به یه قیدیش میکنیم که بگیم حکم روی مطلق این متعلق نیومده، بلکه اومدنش روی متعلق منوط به یک قیدیه. به عبارت دیگه ببینید، ما تو بحث مفهوم شرط هم اومدیم اینجور گفتیم، گفتیم که شرط یا متمم فعالیت فعالی یا متمم قابلیت قابل. قابلیت قابل یعنی چه؟ یعنی اون چه که متعلق یا موضوع حکمه. پس قید باید مال او بوده باشه. برای حکم که نمیتونه بوده باشه که هیچی، قید برای حکم اصلا نمیتونه بوده باشه. یه تعبیر تسامحی از لسان مبارک میزان آینی خارج شده یا از مقرر یا هرچی. پس قید باید مال کی بوده باشه؟ قید باید یا مال نسبت بوده باشه یا مال موضوع بوده باشه. مال نسبت هم معنی نداره، خیلی مهمه نسبت اینجا مقید کنیم سامنه که باشه. نسبت هم خیلی معنا نداره. ما بیان بگیم نسبت حکم به موضوع مقید شد، نسبت ما تقلید نمیزنیم تو کلاممون، تو جملمون ما نسبت رو تقلید نمیزنیم، بلکه ما وقتی که میخوایم به مفاد جمله شرطیه این مسئله رو بیایم بیان کنیم، میان چیکار میکنیم؟ اون قابلیت قابل برای حکم رو با یک امری مثل وست تطمیمش میکنیم. قابل ما کی بود؟ زید بود. این قابل هست که حکم وجوب اکرام بیاد روش؟ هنوز قابل نیست، یه متمم میخواد. متممش چیه؟ الجایی. این یه مقدار بهتر تصویر میشه، چون میرزا نانی حرفی که زدن انصافا خیلی ها میپذن. خب بله، این قید الحکمه، نه قید الموضوع. در مفهوم وصف وقتی که قید الحکم بوده باشه میتونه دلالت بر اینجوری فرمودن دیگه، فعلا در مفهوم وصف وقتی قید الحکم بوده باشه میتونه دلالت بر مفهوم بکنه، نه وقتی که قید الموضوع بوده باشه. هم میپذیرم این حرف خوبیه، وقتی قید الموضوع شد مثل لقب میشه، اما قید الحکم باید بشه تا وصف ما دلالت بر مفهوم داشته باشه. جوابش اینه، نه قید الحکم نمیتونه بوده باشه، قید نسبت هم نداریم، ما نسبت رو تقلیدش نمیزنیم تو اینجا، بلکه اصلا اصلش و درستش اینه، این حکم میخواد بیاد روی این موضوع، موضوع هنوز قابلیت پیدا نکرده. چجوری باید قابلیت براش قرار بدیم؟ بعد یک وصف متمم بیاد تا قابلیت رو در این موضوع یا در متعلق ایجاد بکنه تا حکم روش بیاد. پس بنابراین بعد وصف کی بشه؟ قید برای کی بشه؟ برای اون موضوع متعلق، تا اون رو قابلیت رو درش ایجاد کنه. زید به تنهایی به اطلاقه قابل برای اینکه حکم وجوب اکرام بیاد روش نیست، باید زید مقید بشود به قید عالم یا به قید جایی. شما میگید زیدن الجایی اکرم، باید این قید قید موضوع بوده باشه. در این حال با مفهوم لقب هم فرق میکنه. در عرف وقتی که نگاه میکنید در مفهوم لقب میگید این موضوع قابل برای آمدن حکم است، منوط به چیزی نیست. اما توی زیدن الجایی فاکرم زیدن الجای اکرمه، میدید که این زید موضوع بوده. یعنی عرف چجور دیدی داره؟ این جلسه نسبت فرماش مهم اسمانی گفتیم عرف زید رو موضوع یا متعلق میبینه، این کلمه الجایی که وصله رو متمم قابلیتش میبینه، یک شرطی میبینه، یک چیز میبینه که این حکم اومدنش اون موضوع منوط به اینه، بعد این موضوع مقید به این قید بشه تا حکم بیاد رو اون موضوع. ببینید ما هم تو تعبیر رو میگیم اومدن حکم روی این موضوع منوط به این قیده. چرا اومدنش منوط به این قیده؟ نه اینکه نسبت بیاد مقید بشه، نه، موضوع بعد مقید بشه تا این حکم بیاد رو موضوع. پس آمدن حکم روی موضوع منوط به این قید است، متو این قید بعد به کی بخوره؟ به موضوع بعد بخوره، به متعلق بخوره. یعنی بعد موضوع یا متعلق چیه؟ مقید بشن به این قید تا تتمیم بشه قابلیتشون برای اینکه این حکمشون بیاد. حرف میرزا خیلی حرف خوب و قشنگی بود. اینم که ما میگیم اومدن حکم روی موضوع باید مقید بشه، اینم حرف درستیه. اومدن حکم روی موضوع تا تحت این شرایط باید صورت بگیره، اما این شرایط کجا باید اجرا بشه؟ قید برای کی باید قرار بگیره؟ قید برای موضوع. موضوعه که باید این تتمیم بشه قابلیتش.
تمام قیود موضوع به نحوی قیدی برای حکم کردن است.
احسن. منتها یه نکته ای که داره،
ذات قید برای موضوعه، به خاطر این موضوعه که اون
بله احسن. پس قید الموضوع احسن. بله. پس بنابراین ما هم رو همین اساس تفصیل زدیم. بعضی وقتا بعضی چیزایی که قید موضوع هستن از این قبیل نیستن، یعنی کنه شما اینها رو قید الموضوع حساب نمی کنی، جزء الموضوع حساب میکنی، متمم قابلیت موضوع و متعلق حسابشون نمی کنی، جزء موضوع متعلق حساب میکنی. ما اونجا گفتیم دو اعتبار مفهوم نصب نداره، اونجا گفتیم مثل مفهوم لقب. این حرفی که شما زدید مال اونجاست. مثالا رو باید تفکیک بدید. اونجایی که وصف یه حالتی بوده باشه که انگار متمم قابلیت موضوع متعلق نیست، بلکه جزئه، با هم دیگه تشکیل شدن، یه مرکبی رو تشکیل دادن، اون مثلا مفهوم لقب میشه. اینجا حرف شما درسته، اما ما مال کجا داریم حرف میزنیم؟ جایی که نه، عرف وقتی که نگاه میکنه موضوع متعلق رو زید ببینه اومدن حکم رو این زید منوط به اینه که این حکم مقید بشود به یک شرطی، به یک وصفی، که این وصف باعث بشه که تتمیم حالت قابلیتش به وجود بیاد، قابلیتش تتمیم بشه. این ظاهرش
اذا سبق زیدون فق در یده و از سابق فق در یده خیلی فرق نمی کنه. مثلا خیلی میخوام از کنم همیشه اینطورش بلا فاصله رو کنم. اینجا لقب، اینجا مثلا لقب نیست و وصفه. بعضی وقتا وصف ها یه جور بیان میشه، مثلا بود خیلی فرق نمی کنه. مثلا کردن بگه زیدن سابق فق در یده، مثلا از سابق فق در یده، ازا مثلا
سرقه زیدون فقط در یده، ازا سرقه. بله ببینید تو ازا سرقه
عرف میخوام از کنم از عرفی که فرمودن عرف که میشه بوده عرف میگه همش یه چیز میگه.
بله ازا سرقه با این زیدن سارق عرف یه جور بفرم. بله همین بایی که
اون لغبه یکیشون وصفه، بعضی اون از سارق و پس سارق و فقط و ما لغبه دیگه.
سلام علیکم. ببینید در از سارق و از سارقه، تو مورد از سارق و از سارقه باز یه نکته‌ای در فرق داره. ازا سرق زیدون مثلا فقط تأییده با زیدون سارق فقط تأییده، این درست، این دوتا مثل هم تو دید عرف مثل هم میاد. اما وقتی که میگید از سارق، اینجا دیگه که انهو حکم کلیه، این حکم کلیه، یعنی اینجا موضوع رو حکم کلی قرار دادید. ببینید اینجا موضوع حکم کلیه، اصلا صحبت یه موضوع دیگه ای نیست، اینا جز احکام کلی است. این فرق داره با اون مورد. اونجا در مورد خصوص زید دارید صحبت میکنید یا حکم شخصی که رو زید داره میاد که میخواد بگید این حکم منتفی میشه نسبت به سایر حالات، در سایر حالات شخص زید منتفیه. اونجا اصلا شخص نداره، تو که شخصی نداره، اونجا حکم کلیه. این فرق اینجوری داره با این دو تا مثال، اونجا اصلا حکم کلیه. پس اجمالا فرمایش این اعلام مثل میرزا ناینی و دیگران که اینجور استدلال کردن که وصف وقتی مفهوم دارد که قید الحکم بوده باشه، گفتیم نه، این مورد قبول نیست و باید هم قید الموضوع باشه. قول سوم تفصیل علامه هلی، این تفصیل رو خیلی بهش نمیپردازیم. چرا؟ ببینید ایشون فهمدن وصفی که علت منحصره برای حکم بوده باشه دلالت بر مفهوم میکنه، وصفی که علت منحصره نیست یا اصلا علت نیست دلالت بر مفهوم ندارد. خب این وصف بعدشو برمیگردیم به هم فرمایش مرحوم اصفهانی. یادتون بوده باشه چند صفحه قبل وقتی کلام مرحوم اصفهانی رو اومدیم توجیه کردیم تو صفحه 160، آخر کلام مرحوم اصفهانی یه عبارتی داشتن که اون عبارت آوردیم، فرمایش خودش خان حسین بود، خودشون توجه به این نکته داشتن که در شرط ما کی گفتیم دلالت بر مفهوم داره، مفهوم شرط قائل شدیم در جایی که شرط علت منحصره باشه، وصفم باید علت منحصره باشه، علت منحصره بودنش از کجا فهمیدیم؟ ایشون فهمودن از اناته حکم به این وصفه، اومدن حکم به این موضوع منوط به این وصف است، از این اناته ما علیت منحصره رو فهمیدیم. حکم روی وصف روی این موضوع نمیاد مگر در موقعی که این وصف بیاد به عنوان متمم قابلیت قابل منون به این وصف. تو اینجا ما انحصار رو فهمیدیم، اینو ارجاع میدیم به همون بحث که خدمتون عرض کردیم، فرمایش علامه حلی شاید تمام باشه، تفصیل براش داده نشده، ما بعد مستاقیابی کنیم، ما هم مستاقیابی اینجور کردیم، گفتیم که وصف اون موقعی که جزء الموضوعش یا متعلق شد، مثل اونجایی گفتیم یک وجود ترکیبی دارن، تو اونجایی که جزء حساب شد مثل لقب میشه، بنابراین اصلا علت نیست. کی علته؟ مثل اون زیدن الجایی، مثل زیدن ساره، تو اونجور جا علته، وصف اینجا شده علت، مشعر به علیته، حکم اومدن شده موضوع منوط به وجود این شده، پس علت هم علت منحصر است. به حسب ظاهر استظهار علیت منحصره کردن مرحوم اصفهانی و بعضی علامه دیگه، بنابراین میفهمن که تو این موارد ما مفهوم گیری میکنیم. اما این که فرمودن جاهایی که علت نیست، یا حالا تعبیری که ایشون فرمودن علت منحصره نیستم اضافه کردن، تو اینجور موارد دلالت بر به اصطلاح مفهوم نداره، ما اونو تعبیرش اینجور میکنیم، میگیم جایی که علت نیست از اساس کجاست، جایی که مثل مفهوم لقب شده چجوری شده، خود وصف با موصوف با همدیگه در حکم یک امر ترکیبی یک لقب کلنه و قرار گرفته، وقتی لقب شد دلالت بر مفهوم نداره. ببینید مرحوم اصفهانی باید این تفصیل رو قائل بشن، چون تو عبارت نفرموده بودن، ما به ایشون این ایراد رو یاد کردیم، تعلیقی به کلام ایشون گفتیم، بعد ملاحظه به کلام ایشون بشه،
چون بیانشون در تمام وصف
بله دیگه
بیان کردن که همه وصف
مسلم، ایشون هم اگر بهشون کسی می اومد میگفت مثلا گفته نه اونو من نمیگم، قاعدتا همینجور بود، منتشون نفرموده بودن در عبارت، ما این حال اینجا بود که تفصیلی داده بشه. تفصیل قول چهارم، تفصیل آقای خویی، این قول چهارم هم بگذرونیم، تفصیل آقای خویی رو دیگه بحثمون تقریبا رو به اتمام میره توی بحث مفهوم وصفم. قول چهارم مرحوم آقای خویی فرمودن که مفهوم تارتن به معنای این است، اصلا بحث مفهوم تارتن به معنای اینه که ما موضوع یا متعلق رو میایم به یک وصفی تقییدش میکنیم به این صورت که دلالت بکنه ولی این که حکم از غیر اون افرادی که متصف به این وصفن منتفی شده، اونم تازه چی؟ سنخ الحکم منتفی شده، منظور آقای خویی سنخ الحکم. این مفهوم همون مفهوم وصفی که الان در موردش بحث میکردن، مفهوم وصفی که مورد بحث الان بوده این مفهوم وصف بوده، و علاز ظاهر آقای خویی میفهمن ما نمیتونیم قالب این مفهوم وصف باشیم. چرا؟ ظاهرن آقای خویی هم تو این قسم به تبعی میرزا نعیمی رفتن، این نوع مفهوم وصف رو نمیتونیم داشته باشیم، اینجا وصف قید الحکم قید الحکم نیست، قید الموضوع، این مفهوم وصف به این معنا نمیتونیم داشته باشیم، یعنی سنخ حکم از اون یکی افراد زید، از اون یکی حالات زید ببخشید، از اون یکی حالات زید در حالات غیر جایی بودن اون به اصطلاح زید منتفیه. اکرم زیدن الجایی اکرم هو در حالت جایی بودن این وجوب اکرام اومده، یعنی چی؟ یعنی در غیر حالت جایی بودن این سنخ حکم ازش منتفی بوده باشه. آقای خویی میفهمن اینو دلالت نمی کنه چون غیر الموضوع، ما هم جواب فرمایششون مفصل داد. بعد میفهمن نوع دیگر مفهوم، یعنی یک تفسیر دیگری سامنه بود، تفسیر دیگری سامنه بود برای مفهوم اینه که بیایم بگیم که موضوع یا متعلق رو به وصف ما تقلید میزنیم و این دلالت میکنه بر این که حکم برای این زید علی نحو الاطلاق نبوده، حکم به نحو اطلاقی نیست. وصف دلالت بر مفهوم میکنه به این معنا که میگیم که این زید در همه ی حالاتش وجوب اکرام نداشته، تو بعضی از حالات وجوب اکرام داشته، در همه حالاتش نبوده. زید در همه ی حالات وجوب اکرام رو نداشته، تو حالت جایی بودنش وجوب اکرام رو داشته. مثلا شما میگید که اگر مثلا فلانی هر کس که عالم است اکرامش بکنید، ببینید این حالات یه وقت حالات عالم بودنه، حالت جاهل بودنه. وقتی که حکم رو میاد منوط به عالم بودنش میکنید، هر وقت عالم شد شما اکرامش بکنید، این مال همه حالاتش نیست، مال حالت جهلش نیست، قیدش سرید به حالت عالم بودن. این قید به قولای خویی میفهمن اصل احترازیت در قید، چون اصل احترازیته شما اینو مقید کردید زید رو به قید عالم، یا حالا تو مثال خودمون زید رو مقید کردید به قید جایی. اقتضاء احترازی بودن جایی اینه که این وجوب اکرام مال طبیعت زید به نحو اطلاق نیست، اینو ما میفهمیم، اطلاقی توش نیست. نمیگیم، ببینید نمیگیم که در حالت غیر جایی بودن حکم منتفیه، این ادعارم نمی کنیم، اما این ادعا رو میکنیم که زید صرف نظر از این عالم بودن علی نحو الاطلاق حکم وجوب اکرام نداشت، و الا معنی نداشت که خدا بگه که زیدن الجایی اکرمو یا بگه زیدن العالم اکرمو. اگر مثلا مطلق زید وجوب اکرام داشت، چه عالم باشه چه جاهل، میمد شارع میگفتش که زیدن العالم اکرمو، یا مطلق زید وجوب اکرامو داشت، میمد میگفت زید الجایی اکرمو. بچه هم اومد میگفت اون جایی بر چی بود؟ اگر هیچ مدخلیتی نداره و حکم مال زید است در جمیع حالات زید، چه عالم باشه چه جایی، چه جایی باشه چه غیر جایی، اگر اینجوری حکم اطلاق بود، شاره نبد میمد میگفت زیدن العالم اکرمو، نبد میگفت زیدن الجایی اکرمو. علاقه اگر زید در تمام حالات وجوب اکرامو داره، چرا شما میگید زیدن الجایی اکرمو؟ این جایی برای چی؟ جایی ظاهرش نیگه برای احترازیته، شما دارید اون حکمو که میارید روی زید، حکم وجوب اکرام رو دارید مقیدش میکنید به زید جایی، زید رو جاییش میکنید، تو این حالت جایی بودن میاد حکم وجوب اکرام میارید. حالا تو حالت غیر جایی بودن وجوب اکرام نه به اطلاق نمیتونی بگید داره، زید به تنهایی به حالت اطلاق حکم وجوب اکرامو نداشته، و الا میگفتید زید رو اکرامو، نمیگفتید زیدن الجایی. حالا این اعمه، اینو ما فهمیدیم، این اعمه، یا اینه که تو حالت عدم جایی بودن، تو حالتی که باز جایی نیست، اونجا حکم ازش منتفی بوده، یا اینکه نه حکم ازش منتفی نبوده، تفصیلات دیگه ای داشته، بعید نیست تفصیلات دیگه ای داشته باشه. پس معلوم میشه حکم زید علی نحو اطلاق خلاصه وجوب اکرام نیست، تو حالت غیر جایی بودن یه چیزی داشته، یه تفسیری داشته، یه نظری داشتیم، یه قیدی داشتیم، ولی همین کاری به اونجا نداشته. گفتی فعلا من تکلیف زید جایی روشن می‌کنم، زید جایی وجوب اکرام داره، اما زید غیر جایی به نحو اطلاق وجوب اکرام نداره، ممکنه وجوب اکرام ازش منتفی باشه، ممکنه وجوب اکرام براش یه شرطی داشته باشیم تو اونجا هم، زید غیر جایی تحت یک شرایطی وجوب اکرام براش بیاریم، این حالا که نیومده. حالا به شرط میبینیم که شما میگید که آقا اینجا که گفتیم بیا که نیومدی، اگر زید میومد اینجا وجوب اکرامو داشت، حالا که نیومدی مثلا یه جزوه بنویس تا اون موقع وجوب اکرامو داشته باشی، یه رساله 50 صفحه‌ای بنویس تا وجوب اکرامو داشته باشی، دوباره شرط زدیم برای وجوب اکرام. ببینید سنخ وجوب اکرام نمیگیم منتفیه، زیدی که نیومده سنخ وجوب اکرام ازش منتفی نیست، ممکنه شرط دیگه هم داشته باشه، میگیم آقا اگر جایی بود که اکرامش کنه، حالا جایی نبود این کار انجام نداد، مجیع انجام نداد، خب حالا یه بدلی هم ممکنه پیدا بکنه، یه کار دیگه هم ممکنه بوده باشه. اگر زید نیومد، اون موقع نمیگیم وجوب اکرام سنخش منتفیه. ممکنه تحت یک شرایط خاصی، یه ضابطه خاصی بگیم اگر این کارو کردی، اگر جزء سرصفه‌ای نوشتی، اگر جزء نمیدونم چی نوشتی، اگر یه تحقیقی آورد، اون موقع هم وجوب اکرام ببینید، یعنی یه قیدی براش میذاریم تحت اون شرایط، هم میگیم حالا چون نیومد باز ما حکم منتفی نمی کنیم، یه بدلی براش میذاریم تحت اون شرایط وجوب اکرامش میاریم. ببینید پس اعمه ممکنه یک تفصیلاتی داشته باشه، ممکنه یک شروطی داشته باشه، نمیتونیم بیاییم بگیم که خلاصه سنخ و حکم ازش منتفیه. این فرمایش که اینا دارن میفرمان، آقای خوی میفرمان، حالا تا این تفصیلات من یه مدار از خودم دارم توضیح میدم، اینی که میفهم عرض میکنم این رو نمیفهمیم، میخوام عرض کنم ممکنه حکم مشروط باشه، تفصیلات دیگه ای داشته باشه، این دلیل برای نیست که سنخ حکم ازش منتفیه. بگیم تا نیومد دیگه هیچی، میگه آقا زید نیومد پس بنابراین دیگه اینو اصلا اکرامش نکن. نه، حالا ممکنه نیومد یه کار دیگه ای انجام داده، زیدن ارجایی اگر عذری داشته در نیومدنش، اگر بدلی آورده برای نیومدنش، تحت یک شرایطی همون وجوب اکرام رو داره، یه جزوه صد صفحه نوشته برای نیومدنش، یه کاری کرده جبران اون رو کرده، پس بنابراین باز وجوب اکرام رو داره.
شاهینی هم به عبارت دیگه میفهمد اگر زید در حالات دیگه هم هست ممکنه وجوب اکرام باشه، اما شاهد مقدس نیازی به بیانش نداره.
خب ببینید اگر این نمیشه، این نمیشه، ببینید اگر هیچ جایی بودنش مدخلیت نداشته اصلا،
نه جایی بودن در اکرامی دقیق بوده، بیان حالات دیگه هم داشته،
نه همین ببینید حالات دیگه شو میخواییم همین بگیم،
حالات هم حکمش وجوب اکرام بود.
خب نه آخه حالات دیگه،
حالات رو مد نظر نداشته، ببینید ذکرش
نه
نداشته.
ببینید اصلا ذکر جایی اون وقت مهم نیست، بیلغو میشه. ببینید اگر حالات کاملا بی اثر بوده، یعنیش مهم نبوده، چرا این حالات رو ذکر میکنه شاره؟ سلام علیکم. اصل در قیود احترازیته، ببینید این خلاف ظاهره، اصل در قید اینه که احترازی بوده باشه. اگر این حکم وجوب اکرام مال زید بوده در جمعی حالات، حالت عدم مجیش خیلی مهم نبوده، حالت مجیش مهم بوده، خب بازم شما چرا حکم مقیدش به حالت مجی میکنید؟ این اصل تقیید، اصل توصیف برای چیه؟ برای احترازی میده. این میشه باز خلاف ظاهر، فهمش میشه اگر اینو بفهمن میشه خلاف ظاهر. بله؟ اگر اینو بفهم میشه خلاف ظاهر، پس ما اون حرف میشه خلاف ظاهر. پس اگر تقیید بخوره اون اعلام میفرمان به نظر ما سنخ حکم منتفی نمیشه از زید غیر جایی، آی خویی میفرمان که مفهوم به اون معنایی که شما میگید بله دلالت بر مفهوم نداره، اما در این حد دلالت داره که زید علانه و اطلاق حکمش وجوب اکرام نیست، این فرمایش آی خویی. البته این حرف آقای خویی خوبم هست، یعنی واقعا این دلالت رو داره که زید به نحو اطلاق حکمش وجوب اکرام نیست، ولی کن ما میگیم اگر واقعا این وصف متمم قابلیت قابل بوده باشه، علاوه بر این دلالت، دلالت دومی هم توش هست و اونیه که سن خود به وجوب اکرام از زید در حالت غیر جای بودن منتفیه به حسب ظاهر. اگر شارع جمله‌ای در تقدید آورد، یه چیزی رو بیان کرد، اون میشه قرینه و الا مفهوم دلالت میکنه. ببینید چه جوری می‌خوام بگیم؟ می‌خوام بگیم که مفهوم وصف تو زیدن الجایی فکر مهد مفهوم وصف داره اینو میگه، میگه که آقا وجوب اکرام به خاطر اینه که زید اومد. خب اگر هیچ شارع دیگه نگه، هیچ جمله‌ای آورده نشه، یعنی که در حالت عدم جایی بودنش، در حالت غیر جایی بودنش، حکم وجوب اکرام منتفی است. این دلالت یک دلالت مفهومی ضعیفه، منتها دلالت مفهومی است یک نوع دلالت اطلاقیه، بعد قرینه مقابلش بیاد. اگر شما قرینه ای آوردید گفتید زید غیر جایی رو اگر جزء صد صفحه نوشت فاکرمه، اون شما مقید این مفهوم، و الا مفهوم گفت آقا سنخ حکم ظاهرا منتفیه، از این جمله استفاده میکرد، مفهوم از این جمله استفاده میکرد، گفت آقا سنخ حکم منتفی است، مفهوم این جمله داره میگه که زید غیر جایی رو فلا تکرمه، تا تا شما میگید که الا اینکه یک استثنایی میزنید، میگید اگر یه جزء نوشت، معنیش این میشه، میشه مفهوم تغییر میخوره. یعنی زید غیر جایی رو فلا تکرمهو الا ازا اینکه کتب یک رساله صد صفحه‌ای. وقتی رساله صد صفحه‌ای نوشت ازش قبول میکنیم، اونم وجوب اکرام رو پیدا میکنه. ببینید میشه مقید برای اون مفهوم. اگه تغییر نیامد خب اطلاق مفهوم رو میگیریم، اگر تغییر نیامد دلیل بر تغییر نداشت ما اطلاق مفهوم رو میگیریم، الا اینکه یک دلیل بر تغییر داشته باشه. چرا؟ چون خود رو شاعر منوط به این جایی کرد، متمم قابلیت این قابل بود، به نحو اطلاقی نیامده بود این حکم. چون به نحو اطلاقی نیامده بود ما اینجور بود. این اجمال
ممکنه دیگه
سری بود پایین دیگه باشه، سکوت کرد از مقام بیانه، بگیم که پس دیگه ممکنه بله. یعنی تو اون آره خودی دوتا بیان داره، یکی اثبات مفهوم به معنای خودشون که مفهوم به معنای دومه، یکی نفی مفهوم به معنای مشهور. این اشکال شما یعنی که این نفی مفهوم به معنای مشهوری که کردن درست نیست. بله این هفت درسته، این نفی مفهوم وصفی که کردن درست نیست. ظاهرا اینه که از این سکوت مولا در مقام بیانم بوده، حکمی بیان نکرده، ما این اطلاق مفهوم رو باید استفاده بکنیم. این مفهوم به معنای دومی که خودشون اومدن فرمودن، اونم دلالت برش داره، منتها خب نیازی ما بهش نداریم، چون ما داریم میگیم که اصلا سن حکم منتفیه، پس مسلم اطلاق چیه؟ اطلاق رو ما قبول نداریم، نمیگیم زید در جمعی حالاتش مقید به این حکم شده. این اجمالا فرمان شاه خویی دیگه. قول پنجم هم همون حرفیه که خودمون زده بودیم و مفصلا توضیحش دادیم که تو صفحه 168 همینو من توضیح دادم دیگه، حرف جدیدی نیست. اقوال خمسه درباره مفهوم تموم شد. تفصیلات دیگه ای هم هستش که تفصیلاتی بود که وقت شما رو برای گفتنشون دیگه گفتیم نمیگیریم، چون وقتتون گرفته میشه. تفصیلش هم مؤصلی ظاهرا بر نمی گرده تا صفحه 170. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد.